بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تقاضا کردن که عزیزان یک بار سوره مبارکه حمد رو به قصد شفاء مریض محترمی قرائت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال به روایات حل بود. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفس من. حالا این رو عنوان قرار میدیم برای اون روایات. تقاریب استدلال که تقاریب چهارگانه بود بیان شد. برای استدلال به این روایات برای مقام یعنی اثبات بطلان عقد مکره مناقشات عدیده ای وجود داره که باید بررسی بشه. مناقشه اولا فرمایش محقق اصفهانی و بعض دیگر از اعاظم هست که همون مناقشه ای که در استدلال به آیه داشتن که گفتن عقد مکره درش ترازی و رضا وجود داره، و اینجا هم میگن عقد مکره طیب نفس در عقد مکره هم وجود داره. الا به طیبت نفس من، مکره هم طیب نفس داره، به خاطر اینکه مفروض اینه که مکره اراده بیع رو داره، اختیاراً این بیع رو داره انجام میده، پس قهرن مبادیش درش وجود داره که یکی از مبادی اراده عبارت است از طیب نفس. مرحوم محقق حکیم هم قدس سره هم ظاهرا در مستمسک و هم در نهج الفقاه ایشون هم می‌فرمایند ترازی به اون معنا در مورد مکره وجود داره. بنابراین همه اون حرفایی که دیگه در آیه مبارکه زده شد اینجا هم زده می‌شود، و بالاخره ما هم طبعا لهم تصدیق کردیم که طیب نفس و رضایت در مورد مکره وجود داره. منتها همون فرمایش که ایشون در آیه کریمه فرمودن یعنی محقق حکیم اینجا هم دارن، و اون این است که این ترازی در آیه این در مقابل عدم اکراهه، نه در مقابل اون رضایت و خوشنودی و انبساط نفسی که از مقدمات و مبادی اراده هست. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، یعنی تجارتن ان غیر اکراهن. اینجام ان طیب نفس من یعنی از روی اکراه نباشه، واقعا خودش این تصمیم این رضایت رو داشته باشه، اما رضایتی که در اثر جبر جابر باشه و اینها باشه نه. حتی گفتن در جایی که کسی روی رو درواسی شدید داره میگه بفرمایید، ولی واقعا میدونه که اینجور نیست. مثلا همون که گفت که بخواه این میختبیله اسبمو کجا بکوبم، گفت اینجا، به زبونش اشاره کرد گفت اینجا، گفت بفرمایید، اون هم جدی گرفت، حالا میخواست بفرمایید، گفت که حالا این میخ اسبمو کجا بکوبم، گفت اینجا بکوب. یعنی واقعا به خدمت شما عرض شد که اینجا هم گفتن اشکال داره، اگه میدونی روی رو درواسیه، روی خجالته و واقعا طیب نفس نداره. البته ظواهر حجته مگر علم به خلافش داشته باشه. بلا میگیم دیگه، حالا اشکالات که بیان میکنیم یک شمه در کجا؟ بله قبول کردیم، گفتیم به شهادت ایشون میپذیریم اگر معارض نداشته باشه. خب این پس اشکال اول راجع به استدلال به این روایت مبارکه که الا به طیبت نفس من، ما میگیم به وفاقا این بزرگان محقق اصفهانی و بعض دیگر به این روایت به این اشکال، به خاطر همین اشکال، حالا ولو اینکه اشکالات دیگه هم بعد عرض کنیم، نمیتونیم استدلال کنیم به این روایت، چون طیب نفس وجود داره در مورد عقد مکره. بله؟ یا اونجا که رضایت نداشته باشه، اونجا که رضایت نداره. بله؟ حق مسلم یعنی کجا چی نمیدونم چی. این روایت میگه هر جا طیب نفس نیست، خب عقدی نداره، طیب نفس نداره، میدونی آدمی راضی نیست، همه تصرف وقتی میدونی راضی نیست، راضی نیست، همه تصرفاتش میگه اشکاله. بله؟
من در مال خودم از غیر طیب نفس
نه اشکال نداره، مربوطه. بله مال، بله
بین مطرح پیدا نمی کنیم، مطرح در مال خودش هم غیرتی داره تصرف
کنه. چرا؟ نه، مکره در اون ثمن میخواد تصرف کنه، اون مکره در مثمر میخواد تصرف بکنه که مال غیر. میدونم و بعد چیکار میخواد بکنه؟ این خودش نفت تصرف دیگه در مال غیره، یعنی مال غیر رو منتقل میکنی به دیگری، مال خودت رو، مال رو منتقل میکنی به دیگری و مال ثمن اون رو منتقل به خودت میکنی. درست؟ ثمن رو منتقل به خودت داری میکنی در مقابل اینکه مال خودت رو تملیک به اون میکنی. میفرماد که این یک نفت تصرفه که مال دیگری رو داری به خودت منتقل میکنی به واسطه این بیع مکره. در حقیقت به واسطه این بیعی که داره انجام میده، مال دیگری رو به خودش داره منتقل میکنه در ضمن، یعنی ثمن رو به خودش منتقل میکنه یا مال خودش رو به اون منتقل میکنه.
مثلا
عجب واقعا چیز نمونه.
چی میمونه؟ ساده این مونه شدی
که مکره نیست، راضی هم نیست.
خب میگه استاد الان این طرف راضی نیست، خب نمیاد معامله بکنه که، درسته؟ حالا اگه معامله نکرد باید مجبورش بکنی، خب اگه مجبورش میشه مکره.
چی؟ مجبورش
هم مجبورش اگه سرزایت نداشته باشه خب یاد معامله بکنه؟ یعنی یه را باید مجبورش،
خجالت کشید،
اجبار توش نیست استاد،
خجالت کشید از خجالت خودشه. آره درواسی رضایت نداره یا در تصرف این مال هم همینجوره دیگه، لا یجب تصرف در مال غیر الا به طیبت نفس من، همینجور وارد خونه مردم بشید، همینجور وارد خونه مردم بشید، تصرفات فیزیکی تصرف یکیش هم اونه، میگه با تجارت انتراز باشه، فلذا جایی که تجارت انتراز نه، مثل که فضولی میاد میپرشه، خب انتراز من همان نیست، اونم یکی هم مواردشه به خاطر فضولی، کسی که فضولی میگه این تجارتا هم تراز منهمان نیستش. بله نه تتبع کامل نکردیم که بله اگه نداشته باشه نه آقای اصفهانی، نه ایشون فرموده است که یکی از اطلاقات به این هست. آیا واقعا در لغت عرب اینجور هست که بگن ترازی و مقصودشون عدم اکراه فقط باشه؟ نه اینجوری نگفتیم، نه 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 در شبهات موضوعیه، اما در طریق احکام وقتی واقع میشه چرا؟ فی حد ذاتی نه، در شبهات موضوعیه نمیخواد. فلذا خود آقای حکیم قدس سره رو فرموده اگر پشت سر زید میخوای نماز بخوانی، خب دوتا شاهد عادل گفتن این عادل است یجوز، اگه میخوای به فتواش عمل کنی باید فرض کنی که این دوتا عادل گفتن معارض داره یا نداره. چرا؟ چون وقتی میخوای این شخص را در طریق احراز احکام الهی قرار بدی، اونجا باید فصل از معارض بکنی. اما وقتی میخوای او رو در طریق موضوعات قرار بدی، میخوای اقتدا میخوای بهش بکنی در نماز، اونجا فصل لازم نیست. آقای حکیم هم در اصول اینو فرمودن، هم در مستمسک اوائل مستمسک فرمودن. فلذاست که شما در رجال، ما وقتی میگه فلان، وقتی که مثلا نجاشی میگه ثقتون، کفایت نمیکنه، باید چیکار کنیم؟ باید فحص کنیم ببینیم معارضی برای قول نجاشی گفته ثقتون هست یا نیست. اما اگر نه، میخوایم در یه کار میخوایم وکالت بهش بدیم و گفتیم شرط وکالت به ساقته، همین که نجاشی گفت ثقتون کفایت میکنه، لازم نیست فحص از معارض بکنیم. بله اینجا درسته، عرض میکنیم آقای حکیم فرموده این مطلبه که مگه اینجور بگیم؟ اما ما در مورد این روایت قرینه ای نداریم که انتی به نفسن به معنی ترازی بخواد باشه. فلذا از اشکال آقایش محمد حسین میماسته در اینجا و ما نمیتونیم به این روایت برای بحث بیع مکره استفاده کنیم. این اشکال اول. مگر فقط مفادش تصرفات معامله بود که این اشکال لازم بیاد؟ و غیر معامله، احسن تو گفتید و غیر معاملی، نه گفتیم غیر معاملی قدر متیقنه، غیر معاملی قدر متیقنه. پس بنابراین یعنی خوردن، پوشیدن، نشستن، بردن، همه اینا رو میگیره، حالا معاملی هم میگیره. حالا میگه همه این تصرفات باید به تیب نفس باشه. خب همه این تصرفات، حالا شما بیاد بگید تیب نفس هم اگه به معنای عدم اکرام معنی کنید، باید مشکلی نمیشه. اینجور نیست که روایت توضیح واضحات بشه یا بی مورد بمونه، اینجوری نیست. حالا اجازه بدید بقیه اشکالات که میگیم این جوانب مختلف این روایت با ذکر اون مناقشات و اگر جوابی داشته باشه روشن‌تر خواهد شد. پس این یه مناقشه. مناقشه یه ثانیه این هست که فرمودن این روایت اجمال داره، چون متعلق لایحل بیان نشده و ما نمیدونیم چی، آیا مطلق تصرفات چه فیزیکی چه غیر فیزیکی و یا خصوص تصرفات فیزیکی هست و یا نه حتی مطلق تصرفات فیزیکی هم نیست، فقط اتلافه که بعضیا گفتن فقط اون تصرفات متلفه رو داره میگه نه غیر متلفه رو، این اجمال داره. بنابراین قدر مسلمش میشه تصرفات متلفه این، اما غیر این که متلفه نیست این خدمت اینا رو شک داریم میگیره یا نمیگیره، اجمال داره روایت. انتفاع هم احتمالش هست. پس بنابراین استدلال به روایت تمام نیست به خاطر اجمال روایت و وقتی اجمال پیدا کرد به قدر متیقنش باید اکتفا بکن. این در کلمات بعضی از بزرگان و فقها وجود داره، مثلا در مصباح الفقیه مرحوم حاج آقا رضا قدس سره در مصباح الفقیه فرموده و ما یقال من ان متعلق عدم الحل غیر معلوم لاحتمال ان یکون المقصود بهی خصوص التصرفات المتلفه، فقط تصرفات متلفه اینو داره میگه، احتمال این جهت رو درش دادن. این اشکالی است که کردن. خب از اون تقریب استدلالایی که مرحوم امام فرمودن، اونا در حقیقت میخواست جواب همین رو بده که این اجمال نداره. چرا؟ برای اینکه فرمود وقتی حلیه لا یحل نسبت به ذات دادن، به خود مال نسبت دادن، این مبرر اسناد وجود نداره مگر اینکه تمام آثار رائجه و شایعه و مناسبه او چی باشه؟ ممنوع باشه. اون وقت میتونی بگی این مال حرومه، این مال حلال نیست. وقتی عرفاً میشه گفت این مال حلال نیست که مجموع آثار رائجه متوقعه از او حرام باشه، حلال نباشه، و الا به ذات نباید نسبت بدی، باید همون فعل حرامه رو بگی. وقتی به ذات نسبت میدن و میگه این کار حرامه، این فعل، این شی حرام است، این در جاییست که تمام آثار اینجوری، تمام آثار متوقعه رائجه از او، حتی اقلای کلن و تماماً هم نباشه، آثار رائجه شائعه متوقعه نسبت به اون شی حرام باشه. پس بنابراین کسی که آمده فرموده این اجمال داره غفله از این نکته و خیال کرده اینجا باید چیزی رو در تقدیر بگیریم. گفته خب من نمیدونم چی رو در تقدیر بگیرم که مردد. اما حرف ذره اینه که نه، چون اسناد داده شده به ذات و این اسناد مبرر عرفی نداره الا در این صورت. عرف خودش میبینه اون وقتا اینجور حرف میزنه. وقتی میگه حرام این مال حرامه، کی میگه؟ وقتی هیچ کار نمیشه کرد. یا وقتی میگه این مثلا این مرد حرامه بر این زن، یا این زن بر این مرد حرامه، کی میگه این حرفو؟ وقتی که ازدواج با او، مثلا اون وقت میتونه بگه. و الا باید فعل خاص رو بگه، باید بگه نظر کردن به او، باید بگه اینجوری باید بگه. پس بنابراین این اولا. جواب دیگری که ایشون دادن این القای خصوصیت بود به اون بیانی که گفتیم، که یا این که این بود که حس متعلق اینجا یدل علی العموم. ما نمیخوایم بگیم قاعده کلیه همه جا حس متعلق یدل علی العموم، اما جایی که معلومه این کلام حضرت در حجۃ الوداع در اون جمعیت کلام مجمل که نمیخوام بگم، اونم نفهمم چی حضرت فرمود. که خصوصیات رو وقتی توجه میکنیم که خطبه حجۃ الوداع حضرت فرمود آخرین کلامی است که شاید از من دارید، من دیگه در همچین موقف شما رو و سال آخر اون رو یه کلام مجملی که اینا میگم نفهمیدیم حضرت چی خواست. خب در اینجا روشنه که پس یعنی همه افعال متوقعه و مرتبطه و مناسبه رو اراده فرموده. بنابراین اون تقاریب اربعه در حقیقت جواب این اشکال اجمال رو که بعضی از فقها فرموده ان جواب این اشکال رو میدهد. این هم اشکال بله؟ حالا اجازه دارید ما بعداً استفاده میکنیم تقریبا ممکنه الخامس، السادس، السابع ممکنه. با هم گفتیم اصلا وارد نیست. درست میفرمایید.
اجمال وقتی که اجمال باشه میگن اجمال، اجمال قدر متعدلش مطلقه بودن. خب به مطلق هم یکی از مصادیق مطلقه بودن.
بله نه، مطلق یعنی از بین میبره به طور کلی، اما در باب بیع مکرم اتلاف نیست به طور کلی. چرا؟ برای اینکه به جاش پر میشه، سمن به جاش میاد در اونجا. اینجا نمیدونیم این جور در حقیقت اتلاف که نیست، سمن به جاش میاد. خب حالا تا ببینیم، حالا میاد یا چون آقا میخواستن تقریب پنجامی بگن گفتیم حالا باشه، مال شما هم حالا فعلا باشه. و اما اشکال سوم، اشکال سوم که اینو عده زیادی از اعلام اشکال سومو دارن، این هست که حالا من قبل از اشکال سوم اینجوری من بیان بکنم که قدر متیقن در مقام تخاطب یمنع عن انعقاد الاطلاق و در این با قدر متیقن در مقام تخاطب عبارت است از عدم حلیت تکلیفی، نه وضعی و بطلان. توضیح مطلب این است که روایات وارد که خوندیم دیروز، روایات را غیر از اون روایت حجت الوداع، غیر از اون روایت بقیه روایات سندن تمام نیست. فقط روایت منقوله یعنی رسول صلی الله علیه وسلم مال حجت الوداع سندش تمامه، چه اونی که در کافی شریف ذکر شده، چه اونده که در محلای حضور. و در اونجا فرموده فإنه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. مال عطف به دم مسلم شده. لا یحل نسبت به دم که وضعی نیست، تکلیفی، این حرام. این باعث می شود که نسبت به دم قدر متیقن در این کلام همون حرمت تکلیفی باشه، اما حرمت وضعی که بخواد بگه باطل، صحیح نیست، نافذ نیست، این خلاف قدر متیقنه. پس وجود این دم که قدر متیقن خارجی صرف هم نمیشه، در مقام تخاطب میشه، یعنی تو کلام یه چیزیست که اونو قدر متیقن کرده. ما دو جور قدر متیقن داریم، یه وقت تو کلام چیزی نیست، نه در سوال سائل نه در کلام مجیب چیزی نیست که قدر متیقن رو مشخص بکنه. به حسب خارج و مصالح و اینا که میسنجیم قدر متیقن اون میشه. مثلا میگه اکرم العالم، خب قدر متیقنش عالم اعلم ورعه، قدر متیقن، چون هر مصلحتی در بقیه هست، در او هست، به نحو آکد اضافه هم داره، علم بیشتری هم داره، اعلم هم هست. پس اینجا حکمت حکم و فلسفه حکم آکد است، پس این قدر متیقن میشه. اینو بهش میگن قدر متیقن خارجی. این موجب عدم اطلاق نمیشه، مانع از تحقق اطلاق نیست اینا. اما یه وقتی نه، توی سؤال سائل اومده گفته آقا هل یجب علی ان احترم العالم الفقیه، حضرت فرمود اکرم العالم. اینجا شد سؤال کرده از عالم فقیه. خب شاید حضرت هم که میگه اکرم العالم، همه عالم فقیه مقصودش باشه. اینجا قد یقال مثل آقای آخون که میگن اینجا نقاد اطلاق نمیشه، چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، تو کلام سائل یه قیدی بود. یا خود امام علیه السلام یا معصوم علیه السلام یه چیزایی تو کلامشون آوردن، معطوفی معطوفون علیه یا غیر اینای آوردن که یه قدر متیقن پیدا میکنه. مثل همینجا لا یحل ما دم امرئ مسلم ولا ماله. این دم رو که اینجا حضرت آورده و در کنارش مال رو به او عطف کرده است، به قرینه یه دم ممکنه یه سنخ چیز مقصوده، یک چیز مقصوده. پس قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره که همون قدر متیقن مایست لول القرنیه بشه، یعنی یکی از مصادیق مایست لول القرنیه است. بله؟ نه، اون فقط میخوره به اخیر بنابر اقوا، به دم نمیخوره، میگم به مال میخوره. میگم الا بتی بده، به دم نمیخوره، به مال میخوره، به مال میخوره، نه به دم. بله؟ سیاق هم حالا عرض میکنه. پس بنابراین این قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه، قدر متیقن در مقام تخاطب موجب عدم انعقاد اطلاق میشود. خب این هم البته اشکالی است که مبناییه، و اگر ما بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب یوجب و عدم انعقاد الاطلاق، بله این هم یک اشکالی است در مقام که میتونیم بگیم. ولی معمولا بسیاری از بزرگان متأخر از مثل آقای آخون میگن نه، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست، مگر حالا یه قرینه دیگه، یه وجه دیگری بود. ولی نفس قدر متیقن، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب لا یمنع عن الاطلاق. فلذا گفتن اگر مورد سوال سائل هم وجود داشته باشه، گفتن انما العبرت به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. خصوصیت مورد باعث نمیشه که بگیم وارد اطلاق نداره یا عموم نداره. نه در نظر اونها که میگویند نه قبول ندارم. و اما اشکال و اما بیان دیگر در همین جا در همین رابطه سیاقه، که بعضی فقها فرمودن چون این وحدت سیاق باعث میشود، چون نسبت به دم که حکم وضعی نیست، وحدت سیاق باعث میشه وقتی که ما در مال هم بگیم حکم وضعی مقصود نیست، و همون جوری که در دم حکم تکلیفیه، در مال هم حکم تکلیفی مد نظر گوینده صلوات الله علیه و آله هستش. این هم قد یقال. این مسئله هم البته محل کلامه در اصول که آیا سیاق من القرائن هست که دلالت بکنه که این جمل متعاطفه به هم یا در کنار هم قرار گرفته ولو ادات عطف نباشه، این باعث بشه که بگیم یک سنخ ازشون مطلب مراده. این ادعی میگن سیاق دلالت میکنه، اما همونطور که شیخون الاستاد دامزه لو در بحث میفرمودن، ما دلیل به این مسئله نداریم. جا به جا یه جاهایی به خاطر اکتنافات خاص اینجوریه که آدم از سیاق میفهمه که بله مصحب به کلام گوینده کجاست و میخواد راجع به اون حرف بزنه، ولی مجرد اینه که اینا کنار هم چیده شده، این ایجاد قرینیت نمی کنه. این حرف رو جایی که شاید روش بحث کردن در حدیث شریف رفعه، رفع عن امتی تسعه، خب یکیش ما لا یعلمونه، یکی مصدر رو علیه مصدر رو علیه. اونجا بعضی گفتن ما به رفع ما لا یعلمون برای شبهات حکمیه نمیتونیم استدلال بکنیم. به چه قرینه؟ به قرینه گفتن که این در سیاق مصدر رو علیه مصدر رو علیه قرار گرفته و استکراه به احکام کلیه معنی نداره، استرار به احکام کلیه معنی نداره، که پس شبهات موضوعی مقصوده. پس اون مای ما یا لا یعلمون هم چون در همین سیاقه، اونم یعنی شبهات موضوعیه. پس رفع ما لا یعلمون نمیشه بهش استدلال کرد برای اینکه در شبهات حکمیه حکم برداشته شده. به وحدت سیاق، به وحدت سیاق گفتن رفع ما لا یعلمون هم پس میشه موضوعات خارجیه، بنابراین شامل احکام نمیشه. اونجا شیخون الاستاد دامزلو مفصل وارد این بحث شدن که آیا سیاق واقعا قرینه است، و انکار کردن، گفتن نه، این که از اون ماها موضوعات خارجی مراده دلیل نمیشه که از مای مالای علم هم که کنار اونا قرار گرفته بگیم فقط موضوعات خارجی مقصوده. اهم مقصود ما هر چی که نمیدونیم، موضوع باشه یا حکم باشه. بله نه نیست نیست بله چرا هست؟ نه 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 هم میگیم لعنه لعله در جایی میاد که وجه اقلایی داشته باشه. نه به سیاق که نمیشه اعتماد کرد. خب این کلام میگه آقا اصالت الحقیقه میگه این ما وضع شده برای عموم، اصالت الحقیقه داره اینو میگه. این که در کنار یه چیزی قرار گرفته که اونجوری دست از اصالت الحقیقهش برداریم، این همه در روایات مستحبات و واجبات کنار هم ذکر شده، این همه چیزهایی که موضوعش مزیقه در کنار اون که موضوعش موسع ذکر شده، این در کنار هم چی نشه کنار هم قرینه نمیشه برای این که دست از اصالت الحقیقه در اون یکی که واژه‌ای درش استعمال شده که به حسب اصالت الحقیقه داره اینو میگه. این مثلا اگر اومد کسی گفت آها من زید رو دیدم، عمرو رو دیدم، خالد رو دیدم، رفته بودم تهران، شیر دیدم، ببر دیدم، بگی وحدت سیاق اقتضا میکنه این شیرم مقصدش یه آدم خیلی شجاعیه، اون ببرم یعنی این. خب چه قرینه اصالت الحقیقه در اونم میگه که زید و عمرو میگه در شیرم میگه شیر رو دیده، لابد رفته نمیدونم باغ وحش دیده، اونم رفته به خدمت شما کجا دیده. پس بنابراین این که ما بگیم وحدت سیاق باعث می شود، این لا دلیل علیه. نه نه فرقی بینشون هست. در همین رفع ما لا یعلمون اتفاقا ما به حسب اقوام وضع نشده برای عموم اطلاق است. و حالا اشکالات اون اخر، حالا این فقط اشاره بهش بکنم در همین که اشکال دیگر که اشکال چندم بودی که این گفتیم، اشکال سوم و چهارم، این الان اشکال چندم بود؟ نه نه، اشکال بعدی که حالا اسمشو میبرم بحثش انشاءالله برای هفته آینده میماند، این هست که اینجا یه دونه لایحل داریم و یؤکد ذلک، دو تا لایحل نداریم، یه لایحل هم به دم نسبت داده شده هم به مال نسبت داده شده. این یه دونه لایحل یا ازش اراده حکم تکلیفی باید بشه بالمناسبت این که به دم نسبت داده شده، اگر بخواد از این لایحل حکم وضعی هم اراده بشود یا اعم از وضعی و تکلیفی نسبت به مال، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم میاد. این هم اشکال بعدی است که ببینیم که آیا چجوره. و صلی الله علیه و آله.